یکی از مباحث بسیار مهم فرهنگی حفاظت از محیط زیست است و محیط زیست امروزه معنای دیگر دارد. محیط زیست یعنی کل جهان و کل دنیا و برنامه زیست بوم برنامه است که تقدیم شما میشه از رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه‌های زیست بوم همراه شما هستیم و به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه راه‌های جلوگیری از هدر رفتن گرما در فصل سرد سال است. در مقام یکی از کشورهای ثروتمند جهان، سومین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا را دارد. سهم زیادی از نفت و گاز ایران در داخل کشور مصرف می شود و این مسئله در دیگر کشورهای نفتخیز خاورمیانه نیز رایج است. به گزارش آژانس اطلاعات انرژی، در سالهای گذشته بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان آمریکا بوده است. مصرف انرژی در این کشور بیشتر از مجموع مصرف انرژی در روسیه و چین بوده. در سال گذشته مصرف انرژی در آمریکا معادل 23% کل مصرف انرژی جهان بوده است. طبق آمار، ایران در مجموع مصرف خانگی، صنایع و سایر موارد 4 برابر میانگین جهان انرژی مصرف می کند و خانوارهای ایرانی هم تقریباً 3 برابر میانگین جهانی گاز، آب و برق مصرف می کند. به همین دلیل موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه باشد.
رادیو فرهنگ.
دوستان علاقمند به برنامه زیست بوم و همراهان رادیو فرهنگ، دعوت میکنم که صحبتهای جناب آقای مهدی شریفی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوطه به محیط زیست صحبت میکنند.
با سلام خدمت شنوندگان محترم و فریخته رادیو، میخواستم در 2 برنامه در خصوص قانون مدیریت پسماند کشور با شما صحبت کنم. قانون مدیریت پسماند در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1383 به تصویب رسید. این قانون با الحاقات و اصلاحات بعدی داره 23 ماده است که تکالیف دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مردم را در قبال پسماندهای تولید در کشور مشخص می‌کنه. در ماده 1 این قانون گفته شده جهت تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند. در ماده 2 که معانی عبارات و اصطلاحات رو بیان میکنه، در تعریف جامعه پسمان گفته شده به مواد جامد، مایع و گاز غیر از فاضلاب گفته میشه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی میشه. پسماندها به 5 گروه تقسیم میشن. پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی یا همون بیمارستانی، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای صنعتی. در تبصره ماده آمده که پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه محسوب میشن. در ماده 6 این قانون تو بحث آموزش و اطلاع رسانی گفته شده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع رسانی دارن و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی موظفن جهت اطلاع رسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها مسئولین مربوطه همکاری کنند. همچنین در ماده 7 این قانون مشخص کرده که کدام دستگاه‌ها متولی مدیریت اجرایی پسماندها هستند. مدیریت اجرایی کلی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری است و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری و دهیاری به عهده بخشداری است. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود که در صورت تبدیل آنها به پسماند عادی باز هم بر عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود. اما از آنجا که هزینه مدیریت هر نوع پسماند بر عهده تولید کننده می باشد، لذا طبق ماده 8 این قانون مدیریت اجرایی که در ماده 7 هم گفته شده می تونه هزینه های مدیر پسماند رو از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشه دریافت کرده و صرف هزینه های مدیر پسماند کنه. با تشکر از توجهی که به این مطالب داشتی، به امید خدا در برنامه بعدی راجع به سایر مواد این قانون که بخش از اونها به مجازات های متخلفان اشاره داره میپردازم. خدا نگهدار.
امروزه در بسیاری از خانه ها از شومینه استفاده می شود. اما اگر از شومینه منزلتان استفاده نمی کنید، به یاد داشته باشید که حتما راه دودکش آن را ببندید و از داخل مسدود کنید. در این صورت گرمای خانه هدر نمی رود. برای مسدود کردن دودکش می توانید از عایق های پشمی، پشم شیشه‌ای و بالون های مخصوص استفاده کنید. به خاطر داشته باشید اگر خواستید بعداً شومینه را روشن کنید، قبل از انجام هر کاری این عایق را از درون دودکش بیرون بیاورید تا راه آن باز شود. کانال کولر نیز یکی دیگر از مواردی است که هوای گرم خانه را بیرون می‌برد و هوای سرد را به درون خانه می‌فرستد. با شروع فصل سرما دریچه‌های کولر را ببندید و برای اطمینان می توانید جلوی دریچه ها را با یک لایه پلاستیکی بپوشانید. پنجره های دو جداره روشی نو برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی درون خانه است. این پنجره ها از دو یا سه لایه شیشه ساخته شده که بین لایه ها گاز یا هوا وجود دارند و به همین دلیل گرما نمی تواند راحت از یک طرف پنجره به طرف دیگر منتقل شود. این پنجره ها از دو یا سه لایه شیشه ساخته شده که بین لایه ها گاز یا هوا وجود دارد و به همین دلیل گرما نمی تواند راحت از یک طرف پنجره به طرف دیگر منتقل شود. پنجره های دو جداره علاوه بر اینکه عایق گرما هستند، عایق صدا نیز هستند. برای اینکه پنجره های خانه را با پنجره های دو جداره عوض کنیم، هزینه بالایی باید بپردازیم. اما میزان صرفه‌جویی انرژی به وسیله این پنجره‌ها در طولانی مدت هزینه اولیه آن را جبران می‌کند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه برنامه زیستبوم و شنوندگان همیشگی رادیو فرهنگ، همراه شما عزیزان میریم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند بشنویم.
درود بر شما خوبان برنامه زیستبوم، وقتتون بخیر باشه. امروز در منطقه اندیکا هستیم، سری زدیم به یکی از بومگردی های منطقه که میبینم در هر نقطه از این زمین گیاهان خودروی دارویی هستش، گیاهان که ازش استفاده های دارویی میشه و درخت های کنار و بلوط هستش. البته اجازه بدید با آقای اکبری گفتگویی داشته باشم که ایشون علاوه بر این که در حوزه گردشگری فعالیت میکنن، حوزه حفاظت محیط زیست و در حوزه پرورش گیاهان دارویی هم فعال هستن. سلام آقای اکبری، در مورد این درخت برای من توضیح میدید چه حواسی داره؟ اسم این درخت چیه؟
این درختی که میبینید درخت بومی خوزستان به اسم درخت کنار که برگ سد داره، خود میوه کنار قابل استفاده است و جامعه محلی با اون میوهش هم یه آردی درست میکنه به اسم آرد کنار.
بله، یه درخت های دیگه هم توی منطقه
بله،
هستش.
بله، بلوط، جنگل بلوط ما اینجا خیلی داریم و بافت اصلی منطقه در واقع درخت های بلوطه، بند کلخونگ و سایر درخت ها.
چه بومگردی زیبایی دارید. بله. دو تا درش مراتع هست و سرسبزی. بله. اینها رو چگونه نگهداری میکنی و حفاظت میکنی؟
خب ما تقریبا چند ساله که شروع کردیم به ساخت این اقامتگاه، از سال اول میشه گفت کاشت درخت رو شروع کردیم، هرچند که الان یه مقدار کوچیکن ولی خب در حال نگهداریشون هستیم. چندین بلوط کاشتیم، نزدیک به 70 تا درخت بلوط فقط تو اقامتگاه کاشتیم، تعداد زیادی کنار، انجیر و عرضم به حضورتون سایر درخت ها، یه تعدادی هم مرکبات کاشتیم.
این گیاهایی که گلهایی که زرد هستن اسمش چیه؟
این گیاهایی که شما الان دیدین که در موردش صحبت کردیم، یه مقدارشون که گلهای محلی و بومی هستن که به صورت خودرو در میان، بقیه هم یه گیاهی به اسم در محله ما بهش میگیم توله، در سطح شهرستان معروفه که باش یه غذای محلی ساخته میشه به اسم توله.
برامون بفرمایید که با توجه به اینکه اینجا مراتع و دامنه‌های سرسبز داره و درخت‌های زیادی داره و در چند ماه اخیر دچار زلزله شده بود، بهها خسارت‌هایی هم در حوزه محیط زیست وارد شده. توصیه شما چی هستش و فکر می‌کنید چه کارهایی نیاز هست که انجام بشه؟
با توجه به بحث زلزله که داشتیم در چند وقت گذشته و طی سال‌های گذشته، ما چندین آتش‌سوزی وسیع در شهرستان اندیکا داشتیم که بخش زیادی از جنگل‌های بلوط این شهرستان متأسفانه از بین برد. نیاز به یک ارزان بزرگتون پست هوایی برای اطفاء حریق و تجهیزات بروزتر واسه ادارات مربوطه هستیم که به شخص دیدم از دور که ادارات مربوطه از نظر امکانات و تجهیزات به شدت کمبود داشتن، با اینکه شهرستان اندیکا شهرستان بسیار بزرگ و تقریبا میشه گفت پراکنده هم هست و دارای جنگل ها و دشت های خیلی زیادیه، نبود این تجهیزات خسارت خیلی زیادی رو زده. ادارات متولی هم میتونن با تهیه نهال های بومی و توضیح بین مردم سعی بکنن این خسارت هایی که هم باز از سمت زلزله هم آتش سوزی های گذشته داشتن جبران بشه.
بیشتر چه درخت هایی باشه؟
درخت های بومی منطقه که سازگار هم باشه، مثل کنار، مثل بلوط، اینا بیشترین سازگاری با هوای اندیکا داشتن. همونطوری که میبینین کل اطراف ما رو همین درخت ها پوشش داره.
آیا لیمو پرتقال هم جواب؟
بله، مرکبات انجیر، پرتقال، لیمو، اینا همه تو شهرستان اندیکا جواب داده و باقای زیادی هم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دوستان عزیز. تا سلام دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
در صورتی که وسیله گرمایشی خانه شما شوفاژ است، باید اطراف رادیاتور را خلوت نگه دارید. اگر وسایل بزرگ مانند مبل را در نزدیکی رادیاتور بگذارید، به مرور زمان این وسایل گرمای تولید شده توسط رادیاتور را جذب می‌کنند و نمی‌گذارند منزل شما گرم شود. برخی وسایل تزئینی روی رادیاتور قرار می‌دهند که این کار اشتباه است و توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان روی رادیاتور وسیله‌ای نگذارید. بهتر از کمی بالاتر از رادیاتور قفسه ای تعبیه کنید تا گرمایی را که به سمت بالا می رود دوباره به پایین برگرداند. این ترفند به گرم نگه داشتن خانه خیلی کمک می کند. درز ها و شکاف های در و پنجره از نقاطی هستند که گرما از آنها خارج می شود. استفاده از پنجره های دو جداره می تواند به شما کمک کند. اما اگر باز هم احساس کردید درزی وجود دارد که از آن گرما هدر می رود، حتماً به کمک درزگیرهای مخصوص یا تکه پارچه های یک تکه پارچه آن را بپوشانید. بیشتر ایرانی ها عادت کردند در سرما درجه حرارت وسایل گرمایشی خانه خود را بالا ببرند و در منزلشان لباس های نازک و خنک بپوشند و لذت ببرند. بعضی افراد در این عمل زیاده روی و گاهی آنقدر خانه را گرم می کنند که از شدت گرما مجبور به باز کردن پنجره ها می شوند. لازم است به جای افزایش حرارت خانه و پوشیدن لباس‌های نازک، دمای خانه را در حد معمولی نگه داشته و اهالی خانه از لباس‌های گرم‌تر و کلفت‌تر استفاده کنند. پوشیدن جوراب در خانه به گرم نگه داشتن بدن در سرما کمک شایانی می‌کند.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شنونده برنامه زیست بوم از این شبکه رادیویی هستید. دعوت میکنم که صحبت‌های سرکار خانم ساناز صنایع گلدوز، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. درود و سلام خدمت شما شنوندگان محترم. امروز از بزرگ مردی یاد می کنم که چهره ماندگار محیط زیست ایرانه. محمد حسین جزیره‌ای زاده 12 تیر ماه سال 1301 در بندر انزلی. وی دوره دبیرستان رو در زادگاهش گذروند و دیپلم گرفت. در خرداد سال 1323 از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج با عنوان مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شد. در پاییز همون سال به عنوان جنگلدار در لاهیجان مشغول به کار شد. در سال 1334 به بلژیک رفت و در انستیتو اگرونومیک ژامبلو به تحصیل پرداخت و در نیمه دوم سال 1336 در رشته جنگل و آب به اخص رتبه مهندسی با درجه فوق لیسانس نائل اومد. در سال 1342 پس از 5 سال تحقیق در زمینه جامعه شناسی جنگل و جغرافیای گیاهی در جنگل‌های شمال ایران مجدداً رهسپاره بلژیک شد و در انستیتوی اگرونومیک ژامبلو در سال 1343 پایان‌نامه خودش را در مقطع دکترای جنگلداری دفاع کرد. دکتر جزیره‌ای خدمات دولتی خود را پس از اون در سمت‌های معاون وزارت منابع طبیعی، معاون وزیر کشاورزی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیر کل مراتع کشور، مدیر عامل سازمان عمران منطقه‌ای گرگان، مشاور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مشاور رئیس دانشگاه یزد، استاد مدعو دانشکده‌های منابع طبیعی گرگان، نور، کرج و یزد، استاد راهنما و استاد مشاور در پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های کشور، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای جنگلداری و همکاری ارزشمند و مستمر با فرهنگستان علوم ایران ادامه داد. محمد حسین جزیره‌ای کتاب‌ها و تألیفات مختلفی در زمینه تقسیمات جنگلی ایران، نگهداشت و حمایت جنگل، جنگلکاری و رساله‌هایی در مورد آکاسیاها و درختان شاه بلوط، انواع چوب و روش استحصال چوب در جنگل‌های کرانه دریای مازندران درخت زبان گنجشک و پرورش آن، جنگلکاری در خشک بوم، جنگلشناسی زاگرس و نشریاتی به زبان فرانسه در مورد منابع جنگلی شمال ایران داشت. دکتر محمد حسین جزیره‌ای در سال 1384 به عنوان چهره علمی و ماندگار در علوم منابع طبیعی و مهندسی کشاورزی ایران شناخته شد. دانشجویان دکتر جزیره‌ای از او به عنوان مردی دانشمند یاد می‌کردند. اونا می‌گفتند که دکتر جزیره‌ای سر کلاس به اونها اجازه سوال کردن نمی‌داد و همه با ترس و لرز به اون نگاه می‌کردند. دکتر محمد حسین جزیره‌ای همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم ایران بود. وی در زمینه محیط زیست فعالیت‌های ارزنده‌ای در فرهنگستان علوم بر جای گذاشت. دکتر جزیره‌ای فردی متعهد، تلاشگر و اخلاق مدار بود. فردی بود که برای مردم تلاش می‌کرد و نه برای خود. به مسائل آشنایی کامل داشت و هیچگاه حرفی رو بدون مبنای علمی نمی‌زد. وی اعتقاد داشت که عرصه منابع طبیعی مرز نمی‌شناسه و اگه در جایی از این کره خاکی منابع طبیعی به خطر بیفته، جان انسان نیز به خطر می‌افته. محمد حسین جزیره‌ای در 16 مرداد سال 1395 در 94 سالگی دار فانی رو ودا گفت. به قول حکیم سعدی شیرازی، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. محمد حسین جزیره‌ای بزرگ مردی با نام نیک بود و شخصیتی منحصر به فرد داشت. روح آن استاد فقید شاد، امید که شیوه و تلاش‌هایش الگویی برای توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست ایران باشد.
علاقمندان به محیط زیست و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، صمیمانه از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امید که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. تا زیست بوم دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. نداره
با این دلفین حرف میزنی؟
پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
کاربری سازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.